بنویس تا اتفاق بیفتد. نوشته هنریت کلوسر. مقدمه. کاتبی مصری روی شومینه اتاقم نشسته. این مجسمه سنگی را در سفری که سالها قبل به قاهره داشتم خریدم. چهار زانو نشسته، کاغذ پاپیروس را روی زانو گذاشته و قلم را به دست گرفته است. به دور دست ها خیره شده، گویی آینده را می‌بیند. این مجسمه نمادی است برای حرفی که در این کتاب می‌خواهم بزنم. در نزد مردمان مصر باستان هر چیزی که نوشته می‌شد واقعیت می‌یافت. فکرهای بزرگ بکنید، مؤثر است. در دهه‌های 1920 و 1930 کتاب‌های بیشماری به چاپ رسید که با داد و فریاد گاهی به معنی واقعی کلمه پیروزی، موفقیت، از عهده‌اش برمی‌آیید. درباره شگفتی‌های علم تفکر سخن می‌گفتند. فکر کن و ثروتمند شو، نوشته ناپلئون هیل. جادوی اعتقاد، نوشته کلود امیرستول. وقتی بشر می‌اندیشد، نوشته جیمز آلن. و بعدها در دهه 50 کتاب جادوی فکر بزرگ به قلم دیوید جی شوارتز. جالب اینجاست که تمام این کتاب‌ها هنوز هم چاپ می‌شوند و بعد از 50، 60، 70 سال هم اکنون هم در کتاب‌فروشی‌ها به راحتی قابل خرید هستند. با وجود اینکه امروز زبان این کتاب‌ها کهنه، مثال‌هایشان نامانوس و جنسیت‌گرایی آنها وقیحانه جلوه می‌کند، اما هنوز هم برای مخاطب امروزی جذابیت دارند. کتاب کوچکی که در سال 1926 نوشته شده و تا کنون بیش از 1.5 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده، نام ساده‌ای دارد. مؤثر است. به قلم آراج جی. این کتاب کوچک اما پرمحتوا علت ماندگاری این مدافعان تفکر مبتکرانه و مثبت را توضیح می‌دهد. این آثار در فرای زرق و برق ظاهری، نگاه خوشبینانه و رویکرد احمقانه پیام مهمی دارند که به شکل معجزی در کتاب مؤثر بیان شده. اگر بدانی چه می‌خواهی، می‌توانی به آن برسی. بعد از این همه سال تحقیق در مورد مغز، با وجود دانش فعلی ما درباره جسم پینه‌ای، دستگاه فعالساز شبکه‌ای و سازوکار ذهن انسان، هنوز هم وقتی می‌شنویم مؤثر است، سخت شگفت‌زده می‌شویم. بنویس تا اتفاق بیفتد، همان احساس شگفتی را حفظ می‌کند و ریشه در همان حقیقت حالا علمی دارد. اینکه تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید میتواند باعث تحقق رویاهای شما شود. عنصر کلیدی دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد. عنصری که در تک تک این کتابهای ماندگار دیده میشود. نخستین گام در تمام آنها این است که هدف خود را بنویسید. داستان آدمهای مشهور. همواره داستان‌هایی از آدم‌های مشهور می‌شنوم که قبل از رسیدن به شهرت فعلی خود، رویاهای خود را می‌نوشتند. مثلا جیم کری به هالیوود هیلز رفت و برای خودش یک چک 10 میلیون دلاری کشید. برایش نوشت به خاطر خدمات عرضه شده. این کمدین تا سال‌ها این چک را همه جا با خودش داشت. مدت‌ها قبل از آنکه چنین مبالغی بابت بازی در یک فیلم دریافت کند، وی در حال حاضر یکی از گرانترین بازیگران هالیوود به حساب می آید و برای هر فیلم مبلغ 20 میلیون دلار دریافت می کند. کری در حرکتی تأثیرگذار قبل از دفن پدرش آن چک را در جیب کت وی گذاشت. اسکات آدامز، خالق داستان مصور دیلبرت، یک دنیا رویاهای نوشته شده دارد که همگی به ترتیب به حقیقت پیوستند. آدامز میگوید که وقتی یک هدف را می‌نویسید، شاهد وقوع چیزهایی هستید که احتمال تحقق هدف را افزایش می‌دهد. آدامز در دوره‌ای که به عنوان کارگر غیر متخصص در اتاقکی در شرکت آمریکا کار می‌کرد، پیوسته روی میز کارش بی هدف نقاشی می‌کرد. بعد شروع به نوشتن کرد و روزی 15 بار نوشت من کاریکاتوریست مشهوری خواهم شد. بعد از شکست‌های بسیار، آدامز بالاخره موفق شد. او قراردادی امضا کرد مبنی بر اینکه کارهایش همزمان در جاهای مختلف به چاپ برسد. در اینجا بود که شروع به نوشتن جمله جدید کرد. من بهترین کاریکاتوریست روی زمین خواهم شد. چطور می شود فهمید که کسی بهترین کاریکاتوریست روی زمین است؟ خب، دیلبرت به طور همزمان در نزدیک به 2000 روزنامه در سراسر جهان چاپ می شود. سایت اینترنتی دیلبرت زون روزانه 100,000 مراجع دارد. اولین کتاب آدامز به نام اصل دیلبرت بیش از 1,300,000 نسخه فروش داشته است. محصولات مبتنی بر شخصیت‌های دیلبرت از مثبت تا فنجان‌های قهوه تا تقویم‌های رومیزی همه جا به چشم می‌خورند و حتی یک برنامه هفتگی نیز به همین نام در تلویزیون وجود دارد. حالا اسکات آدامز روزی 15 بار می‌نویسد من جایزه پولیتزر را خواهم برد. سوزی اورمان اعجوبه تجارت نویسنده پرفروشترین کتاب در فهرست نیویورک تایمز 9 گام تا آزادی تجاری و یکی از میهمانان ثابت برنامه تلویزیونی اپرا درباره شروع کار میگوید ابتدا کاری در میری لینچ پیدا کرد و از اینکه نتواند به میزان فروشی که برای او تعیین شده بود برسد سخت به وحشت افتاد. بیشترین حقوقی که تا آن زمان دریافت کرده بود $400 در ماه به عنوان پیشخدمت رستوران بود. چیزی را که می‌خواستم نخست روی کاغذ آفریدم. هر صبح قبل از رفتن به سر کار بارها این جمله را می‌نوشتم. من جوان، قوی و موفق هستم و هر ماه دست کم $10,000 درآمد دارم. حتی وقتی هم درآمد وی از این رقم بالاتر رفت، باز هم این جمله را همه جا با خودش می‌برد. مثل یک چیز خوشیام. من پیام ترس و اعتقادم به نالایق بودن را با پیام امکانات نامحدود جایگزین کردم و نوشتن این حقیقت تازه به تحقق آن کمک کرد. ایده نوشتن این کتاب در خانه به ذهنم خطور کرد. یک روز پسر 12 ساله‌ام در حالی که یک تکه کاغذ به دست داشت و سخت حیرت کرده بود نزدم آمد. داشتم اتاقم را تمیز می کردم که این فهرست را که مربوط به 2 سال پیش است پیدا کردم. نمی دانم چطور این اتفاق افتاد، اما هرچه در این فهرست نوشته بودم به حقیقت پیوسته بود، در حالی که اصلا به یاد نداشتم که چنین چیزی را نوشتم. از جمله کارهایی که یادداشت کرده بود عبارت بودند از رفتن به کلاس کاراته، تلاش برای نقش گرفتن در یک نمایش مدرسه، یک شب خوابیدن در پارک و خریدن یک پرده بی آنکه بداند دقیقاً طبق فهرست فراموش شده خود عمل می کند. اتفاقی که برای پیتر افتاده بود مرا به فکر واداشت. متوجه شدم که همان پدیده در زندگی من هم اتفاق می افتد. در هفته ای هیجان انگیز و به یاد ماندنی از زندگیم موفق شدم کتابهایم را در پرادوی نیویورک امضا کنم. به پشت صحنه اپرای متروپولیتن بروم. در یک مصاحبه رادیویی شرکت کنم که میلیون ها شنونده داشت و اجرای زنده پلاچیدو دومینگو را در یک اپرای کامل بشنوم. بعد از برگشتن به خانه بود که مثل پیتر فهرستی را که قبلا نوشته بودم و به طور کلی فراموش کرده بودم پیدا کردم. تمام کارهایی که در آن هفته انجام داده بودم در فهرست وجود داشت. داستان فهرست پیتر و فهرست خودم را در فصلی از کتابم به نام قلبت را روی کاغذ بیاور شرح دادم. در فصل دیگری از همان کتاب به موضوع همزمانی یا تقارن یا آنچه ظاهراً تصادف به نظر می رسد پرداختم و جمله ای را از مزرعه رویاها نقل کردم. اگر آن را بسازی خواهد آمد. وقتی آن را قبل از وقوع می سازی در واقع با ایمان خود پیش می روی. درست همانطور که نوشتن آن نشان می دهد به قابل حصول بودن آن اعتقاد داری. آن دو فصل شروع تحقیقات من درباره قدرت نوشتن چیزها برای محقق ساختن آنها بود و به این ترتیب نطفه این کتاب بسته شد. من کی هستم که این حرف را به شما بزنم؟ اجازه بدهید مختصری درباره گذشته خودم برایتان تعریف کنم. من دکترای خودم را در ادبیات انگلیسی گرفتم و در دانشگاه‌هایی در نیویورک، لس آنجلس، سیاتل و لوس بریج در ایالت آلبرتای کانادا تدریس کردم. اولین کتابم به نام نوشتن در هر دو سوی مغز به مسئله مسامحه و تنبلی و اضطراب نویسندگی می‌پردازد. موضوع کتاب این است که یاد بگیریم میان نوشتن و ویرایش تمایز قائل شویم و آنها را از هم جدا کنیم. کتاب به شما آموزش می دهد که نخست بنویسید و سپس کلمات خود را صیقل بدهید، نه اینکه سعی کنید هر دو کار را همزمان انجام بدهید. کتاب نوشتن در هر دو سوی مغز شرح می دهد چگونه با منتقد درونی، آن صدای درونی و ایرادگیر که ممکن است شما را از نوشتن باز دارد، مصاحبه کنید و مفهوم تند نویسی را معرفی می کند که به معنای بی‌اعتنایی به آن منتقد درونی و نوشتن با تمام سرعت است. در 15 سال گذشته کارگاه‌هایی را در سراسر کشور برای شرکت‌ها برگزار کردم و سلسله سخنرانی‌هایی در مؤسسات ملی داشتم. کتاب دومم به نام قلبت را به روی کاغذ بیاور حاصل همین دوره کاری است. وقتی مردم از روش روان نویسی که به آنها آموزش می‌دادم استفاده می‌کردند، اغلب می‌پرسیدند روش شما درباره نویسندگی نیست، درباره زندگی است. کتاب قلبت را به روی کاغذ بیاور آزادی در نویسندگی را در مورد روابط به کار می‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه در این دنیای گسستگی روابط پیوند خود را حفظ کنید. دو مورد از مفاهیم آن کتاب را که در اینجا مورد بررسی عمیق‌تر قرار داده‌ام عبارتند از نوشتن تا رسیدن به راه حل. نگاه کنید به فصل 6 و اینکه چگونه باعث شوید نوشتن به فکر کردن شما کمک کند. نگاه کنید به فصل 2. این داستان‌ها از کجا می‌آیند؟ وقتی تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم، به نظر می رسید داستانهایی که در نوار موسیقی جیمی در فصل 20 و آپارتمان رویایی ماریا در فصل 8. وقتی در قهوه خانه می نویسید، زندگی در پیرامون شما جریان دارد. و بعد البته از روش خودم پیروی کردم و وقتی به یک داستان خوب نیاز داشتم، خواسته خودم را نوشتم. به عنوان مثال وقتی داشتم حکایت‌هایی را برای تشریح اصول این کتاب جمع‌آوری می‌کردم، احساس کردم چیزی کم است. می‌خواستم نشان دهم تکنیک‌های من در هر جای دنیا که باشید می‌توانند مؤثر واقع شوند. یک روز صبح نوشتم به یک داستان روستایی از طبقه متوسط آمریکا نیاز دارم. می‌خواهم خوانندگانم بدانند که این تکنیک‌ها برای همه، اعم از ساکنین شهرهای بزرگ یا کوچک، مفید است. 2 روز بعد تلفن دفترم زنگ زد. زنی به نام ماریا از شهر ویلز در ایالت نوادا با جمعیت 1000 نفر زنگ زد. او کتاب‌های دیگر مرا خوانده بود و می‌خواست بداند آیا قصد ندارم به نوادا بروم و در آنجا نیز کلاس‌های کارگاهی برگزار کنم. شروع به صحبت کردیم و خیلی زود داستان جالبی را برایم تعریف کرد که موضوع آن به حقیقت پیوستن یک رویای ناممکن بود و باور نمی کنید او قبل از این اتفاق آن را نوشته بود. داستان تکان دهنده ماریا مبنای فصل 14 به نام پیش قدم شدن قرار گرفت. چه روی کردی باید به این کتاب اتخاذ کنید؟ بعضی ها دفتر خاطرات دارند. بعضی‌ها افکار خود را روی دستمال، تکه‌های کاغذ‌های بریده شده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری که دم دست باشد می‌نویسند. نگران نوع کاغذی که استفاده می‌کنید یا اینکه باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ نباشید. هر نوع کاغذی، اعم از خط‌دار یا بی‌خط، گران یا ارزان، در یک دفتر یادداشت یا جدا از آن و با هر نوع خودکاری یا مدادی با هر رنگی مناسب است. تنها قانون من این است که هر بار چیزی می نویسید زیر آن تاریخ بزنید. هر لباسی را که دوست دارید به تن کنید. هیچ قاعده‌ای برای نوع لباس وجود ندارد. شاید تا حالا ایده اصلی را گرفته باشید. این یک مسابقه نیست که برای قبول شدن در آن مجبور باشید خانه بنویسید. از قوانین پیروی کنید. روی کارت‌های 3x4 بنویسید و غیره. می توانید هر طور که دوست دارید بنویسید و باز هم نتیجه بگیرید. جیم کری آن را یک بار نوشت و در جیبش گذاشت. اسکات آدامز و سوزی اورمن آن را هر روز بارها و بارها نوشتند. پسرم آن را نوشت و فراموشش کرد. حرفی که می خواهم بزنم این است که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد و هیچ روش درست و غلطی برای این کار وجود ندارد. زیرا هر کسی آن را به شیوه خودش انجام می دهد و باز هم مؤثر واقع می شود. مسئله ایمان است. یک بار شعار جالبی را روی برچسب سپر یک ماشین در پارکینگ کلیسا دیدم و آن را پشت خبرنامه یک شنبه نوشتم تا یادم نرود. شعار این بود: خیر است. دیدن این جمله مرا به خنده انداخت. خیر است همان فلسفه ای است که این کتاب بر اساس آن نوشته شده. فرض اولیه من این اعتقاد راسخ است که آنچه روی می دهد خیر است و زندگی روایتی است که شما هم دستی در نوشتن آن دارید. ما بیش از حد نگران ظواهر امور هستیم، اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است. ایمان به این که خیر است. آیا تا کنون چیزی درباره سنت دفن کردن مجسمه سنت جوزف در حیات خانه شنیده اید؟ این کار برای زمانی است که می خواهید خانه خود را به سرعت بفروشید. خیلی ها به مفید بودن آن اعتقاد دارند و نشریات معظمی مثل نیویورک تایمز و مجله تایم مقالاتی را در تشریح این مراسم دینی به چاپ رساندند. وقتی داشتم آماده می شدم تا خانه را بفروشم، از این فکر بیزار بودم که آن را در شرایط نمایشگاهی نگه دارم و مثلا مراقب باشم آینه های دستشویی کثیف نباشند. از این فکر که غریبه ها در اتاقهای شخصی من قدم بزنند چندشم می شد. برای همین با کمی شرمندگی به کادو فروشی کاتولیکی محله ایمان به نام به خاطر خدا رفتم تا یک مجسمه سنت جوزف بخرم. وقتی به اگنس صاحب مغازه گفتم چه می خواهم، اون نکته ای را اضافه کرد که تا آن لحظه نشنیده بودم. اگنس گفت که باید محل دفن سنت جوزف را علامت بزنید تا بعد از فروش خانه بتوانید آن را در بیاورید و در جای خوبی در خانه جدید بگذارید. من شروع کردم به سوال پیش کردن اگنس. در واقع نگران بودم که نکند این مراسم را درست انجام ندهم. آیا مجسمه باید از نوع گران قیمت باشد؟ تراشیده از چوب و رنگ شده با دست؟ یا یک نمونه ارزان قیمت و کوچک، یک نمونه پلاستیکی هم کفایت می کند؟ صورت آن کدام طرفی باشد؟ به سمت خانه یا خیابان؟ آن را در حیات پشتی دفن کنم یا حیات جلویی؟ آیا محوطه ماسه‌بازی بچه ها خوب است؟ راستش را بخواهید جرأت دفن کردن آن را نداشتم. آیا ایرادی ندارد دور آن را پارچه بپیچم یا آن را درون کیسه پلاستیکی بگذارم؟ خاک ریختن روی آن کار خیلی زمختی به نظر می رسید، اما شاید تماس با خاک لازم بود. آیا باید مجسمه را قبل از دفن کردن آن تبرک کنم یا بعد از بیرون آوردن آن؟ یا اصلا نیازی به این کار هست؟ اگنس گفت: ببینید، اگر دوست ندارید این کار را بکنید، اصلا نیازی به دفن کردن مجسمه نیست. سنت جوزف قدیس حامی خانواده ها و خانه هاست. اگر از او تقاضای کمک کنید، درخواست شما را رد نمی کند. دفن کردن او نیست که باعث می شود به کمکتان بیاید، بلکه تقاضا کردن از سنت جوزف و مطمئن بودن از کمک اوست که اهمیت دارد. از حرفی که اگنس سعی می کرد به من بگوید خوشم آمد. یک مجسمه کوچک پلیمری از سنت جوزف را روی یک قفسه شیشه‌ای در ورودی خانه و در کنار تابلوی سلطه‌ای از مدونا و مجسمه الهه کوائین که سه نسل در خانواده ما بوده قرار دادم. در قفسه زیر آن مجسمه کوچکی از سلکیت که نگهبان معبد شاه توت بود قرار داشت. روز یک شنبه را برای بازدید خریداران تعیین کردم. بنگاهدار تابلوی فروشی را در محوطه چمن نصب کرد. قرار بود بازدید مقدماتی روز پنج شنبه انجام شود. فکر آن مرا به وحشت می انداخت. می دانستم چه می خواهم، هرچند که غیر ممکن به نظر می رسید. می خواستم خانه ام فوراً به فروش برسد، بدون اینکه آن را برای فروش بگذارم. چهارشنبه صبح بود که مجسمه سنت جوزف را روی قفسه قرار دادم و بعد دخترم کاترین را نزد متخصص ارتودنسی بردم. در اتاق انتظار دندان پزشک سناریوی کامل خود را به صورت مکتوب شرح دادم. آن را طوری نوشتم که گویی قبلا اتفاق افتاده است. زنی در همسایگی، آدمی کاملا بیگانه، با خبر شد که من قصد فروش خانه‌ام را دارم. چهارشنبه بعد از ظهر به اتفاق شوهرش آمد و خانه را به قیمت بیشتری از قیمت تعیین شده خرید. چهارشنبه صبح دقیقاً همین کلمات را در دفتر یادداشت بزرگ و قهوه‌ای هم نوشتم. چهارشنبه شب دقیقاً همان اتفاقی که تصویر کرده بودم به وقوع پیوست. البته با یک تفاوت خیلی خوب. وقتی آن زن در حال تماشای خانه بود، دو زوج دیگر هم برای دیدن خانه آمدند. در عرض یک ساعت هر سه زوج قولنامه را تنظیم کردند. با بنگادار برگشتند و همگی قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده پیشنهاد کردند. در حالی که داشتیم درباره نوع قرارداد هر یک از مشتریان مذاکره می‌کردیم تا بهترین خریدار را انتخاب کنیم، مجسمه کوچک و کرم رنگ سن جوزف با احترام روی میز آشپزخانه نشسته بود. تا نیمه شب چهارشنبه خانه را فروخته بودم و اصلا لازم نشد آن را نشان بدهم. راه درست یا غلط برای انجام دادن آن وجود ندارد. زندگی روایتی است که شما هم دستی در نوشتن آن دارید. اجازه بدهید شروع کنیم. فهرست سوالات. اینها برخی از افکاری هستند که ممکن است به ذهن شما هم خطور کنند. از نوشتن بیزارم. اینو نوشتن چه فرقی دارد؟ نگاه کنید به فصل 1. نمیدانم چه میخواهم. نگاه کنید به داستان مارک فصل 2. اگر به چیزی که میخواهم نرسم چی؟ اگر برسم چی؟ میترسم. نگاه کنید به داستان یانین فصل 5. چطور بفهمم چه فرقی است میان خواستن چیزی و آماده بودن برای دریافت آن؟ نگاه کنید به داستان گلوریا فصل 4. آیا بیش از یک راه برای رسیدن به یک هدف وجود دارد؟ نگاه کنید به نتیجه فصل 8. شکست فصل 20. از کجا بدانم در مسیر درست حرکت می کنم؟ نگاه کنید به در کمین علائم و نشانه ها فصل 1. آیا می توانم همزمان بیش از یک هدف داشته باشم؟ نگاه کنید به در نوبت گذاشتن فصل 12. وقتی گیر می کنم چه باید بکنم؟ نگاه کنید به کادر پیشنهادات فصل 3. نزدیک شدن به آب فصل 9. رفع گیر فصل 6. صیقل دادن نارگیل ها فصل 1. نامه نوشتن برای خدا فصل 15. آیا مهم است چقدر دقیق و مشخص بنویسیم؟ نگاه کنید به داستان سیدنی فصل 7. چطور رویای خود را زنده نگه دارم؟ نگاه کنید به تمرکز روی نتیجه فصل 8. آیا حمایت دیگران مفید است یا باید آن را پیش خودم نگه دارم؟ نگاه کنید به گروه سیمور فصل 13. چه فرقی است میان خیال و تخیل در تعیین هدف؟ نگاه کنید به داستان بیل فصل 11. چرا می ترسم رویای بزرگی داشته باشم و چیزی را که می خواهم درخواست کنم؟ نگاه کنید به داستان مارک فصل 2. اگر آن را بنویسم و اتفاق نیفتد چی؟ نگاه کنید به غلبه بر شکست فصل 20. چه کاری باید انجام دهم تا چرخ کامل شود؟ نگاه کنید به شکرگزاری فصل 19. در ادامه به این سوالات پاسخ می دهیم و داستان کسانی را نقل می کنیم که اصول کتاب را هر یک به شیوه منحصر به فرد خود به درستی به کار گرفتند. آنها نیز درست مثل خودتان آدم های عادی غیر عادی هستند. این افراد داستان خود را در اینجا نقل می کنند. نه برای اینکه فکر کنید آدم های جالبی هستند، بلکه بفهمید خودتان آدم های جالب و فوق‌العاده‌ای هستید. وقتی خواندن کتاب را به پایان برسانید و تمرین ها را انجام دهید، می فهمید چگونه خواسته خود را بنویسید و باعث تحقق آن در زندگی خود شوید.